بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مقام دوم، فصل، نزاع جنود رحمانی و شیطانی باطنی نفس. بدان که از برای نفس انسانی یک مملکت و مقام دیگر است که آن مملکت باطن و نشئه ملکوت اوست، که جنود نفس در آنجا بیشتر و مهمتر از مملکت ظاهر است و نزاع و جدال بین جنود رحمانی و شیطانی در آنجا عظیمتر و مبالغه در آن نشأه بیشتر و با اهمیت تر است، بلکه هرچه در مملکت ظاهر است از آنجا تنزل کرده و ظهور در ملک نموده، و اگر هر یک از جنود رحمانی و شیطانی در آن مملکت غالب آیند، در این مملکت نیز غالب شوند و جهاد نفس در این مقام پیش مشایخ عظام از اهل سلوک و اهمیت، از اهل سلوک و اخلاق خیلی اهمیت دارد، بلکه می توان سرچشمه تمام سعادات و شقاوات و درجات و درکات را آن مقام دانست. انسان باید خیلی ملتفت خود در این جهاد باشد. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت همه شما بزرگواران، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. با لطف و عنایت حق تعالی، مقام اول نفس رو به اتمام رسوندیم از نظر تئوری و طرح مباحث. انشاءالله که از نظر عملی هم موفق بوده باشیم. از این جلسه وارد مقام دوم نفس می شویم که در واقع مربوط به مملکت باطن و نشئه ملکوت است. خاطرتون هست که مقام اول مربوط به مملکت ظاهر و ملک بود، دنیا. مقام دوم مربوط به ملکوت است. می فرماید مقام دوم، فصل، نزاع جنود رحمانی و شیطانی باطنی نفس. نزاع، جنگ و درگیری. جنود، جمع جند به معنی لشکر. جند یعنی سرباز و جنود سربازان که جمعش میشه، در واقع میشه گفت لشکر. رحمانی مربوط به خداوند، منسوب به رحمان، و شیطانی منسوب به شیطان، نسبت داده شده به رحمان و نسبت داده شده به شیطان. پس در مقام دوم که بعد میفرماید مملکت باطن و نشئه ملکوت اوست، فصل اول نزاع لشکریان رحمانی و شیطانی باطنی نفس هست. خوب دقت بفرمایید. بدان که از برای نفس انسانی یک مملکت و مقام دیگر است، بجز اون مملکت و مقام اولی که عرض کردیم مملکت ظاهر و ملک بود، حالا مقام دوم، مملکت دوم که آن مملکت باطن و نشأه ملکوت است. مقام اول مملکت ظاهر بود، مقام دوم مملکت باطن. مقام اول ملک بود، مقام دوم ملکوت، که آن مملکت باطن و نشأه ملکوت اوست که جنود نفس در آنجا بیشتر و مهمتر از مملکت ظاهر است. نکتش اینجاست که جنود نفس آنجا، یعنی در مملکت باطل، در مملکت باطن، در ملکوت، در مقام دوم که انشالله امروز وارد میشیم و آگاه میشیم، معرفت و شناخت پیدا میکنیم و انشالله به عمل هم در خواهیم آورد، میفرماید در این مقام جنود نفس بیشتر و مهمتر از مملکت ظاهر است و نزاع و جدال بین جنود رحمانی و شیطانی در آنجا عظیمتر، در ملکوت، در این مقام دوم عظیمتر و مغالبه در آنجا و مغالبه در آن نشأه بیشتر و با اهمیت تر است. مغالبه یعنی غلبه پیدا کردن، احتمال این که نفس در این مرحله، در این مقام غلبه پیدا بکنه بیشتر هست. پس خطر جدیتره، پس مراقبه بیشتر میخواد و مغالبه در آن نشأه بیشتر و با اهمیت تر است. بلکه هرچه در مملکت ظاهر است از آنجا تنزل کرده، این همین نکته بسیار مهم، بلکه هرچه در مملکت ظاهر است از آنجا تنزل کرده و ظهور در ملک نموده، و اگر هر یک از جنود رحمانی و شیطانی در آن مملکت غالب آید، در این مملکت نیز غالب شوند. اگر هر یک از جنود رحمانی و شیطانی، هر کدامشون، در مملکت ملکوت غالب آیند، در این مملکت نیز غالب شوند. این مملکت منظورش ملکه. از ضمیرهایی که، ضمیر اشارهی که داره استفاده میکنه یا اسم اشارهی که استفاده میکنه دقت داشته باشید. در مورد اسم اشاره، اونی که مربوط به ملکوت هست از ضمیر اشاره دور استفاده میکنه، میفرماید آن. اونی که مربوط به ملک هست از ضمیر اشاره نزدیک، از دو جهت. یک، چون ملک به ما نزدیکتره، ملکوت دورتره، در واقع ما از او دورتر هستیم از نظر مقام. دو، از نظر مقام و جایگاه خود این دو، چون ملکوت ارزشش بیشتره، ارزشمندتر هست، مهمتر هست، جایگاه مهمتری داره، از اسم اشاره آن استفاده میشه. چون ملک ارزشش پایینتر هست، از اسم اشاره این. پس در این متن، در این قسمت، در مقام دوم، هر جا میفرماید آن مملکت، منظور ملکوته. اونجایی که میفرماید این مملکت، منظور ملک یا همون مقام اول هست. بلکه هرچه در مملکت ظاهر از آنجا تنزل کرده و ظهور، بلکه هرچه در مملکت ظاهر است از آنجا تنزل کرده و ظهور در ملک نموده، و اگر هر یک از جنود رحمانی و شیطانی در آن مملکت غالب آیند، در این مملکت نیز غالب شوند. پس چه جنود رحمانی، چه جنود شیطانی، هر کدامشون در مقام و مملکت ملکوت غالب بشن، پیروز بشن، قهرن و طبیعتن در مقام ملک هم پیروز خواهند شد. اگر ما میبینیم الان در مقام ملک، در مملکت ملک، در دنیا جنود شیطانی بر نفسمون غالب هست و هرچی دست و پا میزنیم زورمون نمیرسه، حریفش نمیشیم، علت اینه که این شیطان، جنود شیطانی در ملکوت نفس ما بر ما غالب شده اند و پیروز شده اند. چون در ملکوت پیروز شده اند، طبیعتاً در ملک هم به راحتی به پیروزی رسیدند. چرا؟ چون ملک ظهور ملکوت است. ملک ظهور ملکوت است. بلکه هرچه در مملکت ظاهر است از آنجا، یعنی از ملکوت تنزل نموده و ظهور در ملک نموده. و اگر هر یک از جنود رحمانی و شیطانی در آن مملکت غالب آیند، در این مملکت نیز غالب شوند. پس اگر میخوای اساسی و ریشه‌ای با نفس جهاد کنی، جهاد با نفس داشته باشی و نفست رو کنترل کنی، مدیریت کنی، از چنگال جنود شیطانی بیرون بیاری و به دست جنود رحمانی بسپاری، این مقام دوم رو باید خیلی خوب دقت کنی و عمل کنی. یعنی باید روی ملکوت نفسمون بیشتر سرمایه گذاری کنیم، بیشتر وقت بذاریم. و جهاد نفس در این مقام پیش مشایخ عظام از اهل سلوک و اخلاق خیلی اهمیت دارد، بلکه میتوان سرچشمه تمام سعادات و شقاوات و درجات و درکات را آن مقام دانست. انسان باید خیلی ملتفت خود در این جهاد باشد. پس فرمود بلکه میتوان سرچشمه تمام سعادت ها و شقاوت ها، بدبختی ها و تمام درجات و درکات. درجات سیر به بالاست، صعوده. درکات سقوطه، پایین افتادن هاست. بلکه میتوان سرچشمه تمام سعادات و شقاوات و درجات و درکات را آن مقام دانست، یعنی مقام ملکوت. انسان باید خیلی ملتفت خود در این جهاد باشد. خیلی باید توجه داشته باشیم، خیلی باید حواسمون به خودمون باشه در این جهاد. ممکن است خدا نخواسته به واسطه مغلوبیت جنود رحمانی در آن مملکت و خالی گذاشتن آن را برای غاصبین و نااهلها از جنود شیطان، هلاکت همیشگی از برای انسان پیدا شود که قابل جبران نباشد و شفاعت شافعین شامل حال او نگردد و ارحم الراحمین نعوذ بالله نیز به نظر سخط و غضب بر او نگاه کند، بلکه شفعاء او خصماء او شوند. پناه بر خدا. ممکن است خدای نخواسته به واسطه مغلوبیت جنود رحمانی، این که لشکر رحمانی شکست بخورن و مغلوب بشن در آن مملکت، یعنی در مملکت ملکوت، و خالی گذاشتن آن را برای غاصبان و نااهلان از جنود شیطان، این که ما ملکوت رو خالی کنیم، صحنه ملکوت نفسمون رو خالی کنیم و اون رو در اختیار جنود شیطانی، اون هم غاصبین و نااهلهای از جنود شیطان قرار بدیم، خالی کنیم و در اختیار اونها قرار بدیم، هلاکت همیشگی انسان، هلاکت همیشگی از برای انسان پیدا شود. یعنی شکست نیروهای رحمانی در ملکوت نفس و پیروزی جنود شیطانی در ملکوت نفس، هلاکت همیشگی رو ممکنه در بر داشته باشه. هلاکت همیشگی، شما ببینید اهمیت رو، ببینید خطر چقدر جدیه. هلاکت همیشگی از برای انسان پیدا شود که قابل جبران نباشد. خطر جدی است، شوخی نگیریم مطلب رو. و شفاعت شافعین، اهل بیت، پیامبر، شفاعتشون شامل حال او نگردد. پناه بر خدا. و ارحم الراحمین، نعوذ بالله، نیز نظر سخط و غضب به او نگاه کند، به نظر سخط و غضب به او نگاه کند. اگر ملکوت نفسمون رو در نیابیم و بهش توجه ویژه نکنیم، ممکنه خداوند هم، خدای ارحم الراحمین نیز، به نظر سخط و غضب، با نگاه خشمالود به ما نگاه کنه، یعنی بشیم مغضوب. حالا هر چی دیگه تو نماز بخوای بگو، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اعتنایی نشه. و حتی ممکنه دیگه کم کم توفیق پیدا نکنی اصلا نماز بخونی، توفیق پیدا نکنی قرآن بخونی. این خیلی خطرناکه. داریم میبینیم بعضیا که این اتفاق براشون افتاده، داریم میبینیم بعضیا رو که حتی گاهی ممکنه فرزند خودمون، عزیز خودمون، توفیق نماز دیگه نداره، توفیق قرآن نداره، توفیق ارتباط با خدا ازش سلب شده. و نعوذ بالله، ممکنه ارحم الراحمین نیز به نظر سخط و غضب به او نگاه کند. این اتفاق برای خیلی ها افتاده ها. بلکه شفعاء او خصماء او شوند. شفعاء یعنی شفیعان و خصماء یعنی دشمنان. پیامبر و اهل بیت، پیامبران و اهل بیت که قرار بود شفیعان ما باشن، بشن دشمنان ما. چون لشکر شیطانی در ملکوت انسان غلبه پیدا کرده و این غلبه، این پیروزی لشکر شیطانی باعث شده که این فرد دیگه اصلا کاری به شفعا نداشته باشه. اصلا میگه من کاری به اهل بیت ندارم، کاری به اماما ندارم، کاری به پیامبرا ندارم. اولش میگه فقط خدا، بعد کم کم خدا رو هم کنار میذاره. خدا هم تبدیل میشه به یک حرف کلیشه‌ای. میبینیم خب تو میگی خدا، قرآن دیگه نمیخونه، دیگه به قرآن ایراد میگیره. یک خدایی شیطان میسازه برای او و اون رو میپرسته. خب شخصی که دیگه کاری به شفعا نداره، شخصی که شفعا شفعا رو مسخره میکنه، اهل بیت رو مسخره میکنه، این شفعا دشمن او میشند. اگر ببینی جوونه تا دیروز دم از خدا و اهل بیت میزد، دم از قرآن و اهل بیت میزد، دم از دین میزد، اهل نماز بود، اما الان گذاشته کنار، نمیخواد هی باهاش نصیحت کنی، باهاش حرف بزنی و نصیحتش کنی. ریشه یه کار در ملکوت اوست، یه راهی برای اون پیدا کن، وگرنه دیگه ممکنه قابل جبران نباشد. بچه هامون رو جوری تربیت کنیم که خدای نکرده کارشون به اینجا نرسه، و خودمون مراقب باشیم ملکوت نفسمون رو دریابیم. خدا میداند. وای بر کسی که شفیع او خصمش شود، وای بر کسی که شفیع او خصمش شود، شفیعش بشه دشمنش. خدا میداند چه عذابهایی و ظلمتهایی و سختیهایی و بدبختیهایی دنبال این غضب الهی و دشمنی اولیاء حق است، که تمام آتشهای جهنم و تمام زقومها و مارها و عقربها پیش آن هیچ است. خدا نکند آنچه حکما و عرفا و اهل ریاضت و سلوک خبر می دهند راجب به این عذابها بر سر ما ضعفا و بیچارگان بیاید، که تمام عذابها که تصور می کنید پیش آنها سهل و آسان است، و تمام جهنمها که شنیدید پیش آن رحمت و بهشت است. غالباً وصف جهنم و بهشت که در کتاب خدا و اخبار انبیا و اولیا شده، جهنم و بهشت اعمال است. هر چی تا الان در مورد جهنم و بهشت شنیدیم، غالب اینها می‌فرماید جهنم و بهشت اعمال است، که از برای جزای عملهای خوب و بد تهیه شده است. گاهی اشاره خفیه ای نیز، خفیه یعنی پنهان، یه اشاره پنهانی نیز به بهشت و جهنم اخلاق که اهمیتش بیشتر است شده است، گاهی، و گاهی هم به بهشت لقا و جهنم فراق که از همه مهمتر است گردیده. پس سه تا بهشت و جهنم داریم: یک، بهشت و جهنم اعمال، دو، بهشت و جهنم اخلاق، و سه، بهشت و جهنم لقاء و فراق. لقاء و فراق. گاهی میگه به جهنم بهشت و جهنم اخلاق، و گاهی هم به بهشت و جهنم لقاء و فراق، بهشت لقاء و جهنم فراق. گاهی اشاره به اینها شده، ولی همه در پرده و از برای اهلش. ما که اونا رو نمیفهمیم. اونچه که ما شنیدیم، اونچه که ما میفهمیم، که تازه درست هم نمیفهمیم، فقط شنیدیم، یه درک حد اقلی ازش داریم، چه در روایات چه در آیات باش مواجه شدیم، اینها بهشت و جهنم اعماله، که اصلا قابل مقایسه با بهشت و جهنم اخلاق، و از اون بالاتر قابل مقایسه با بهشت و جهنم لقاء و فراق نیست. می فرماید من و تو اهلش نیستیم، ولی خوب از منکر هم نشویم. اهلش نیستیم که بفهمیم بهشت اخلاق یعنی چی، جهنم اخلاق یعنی چی، بهشت لقا یعنی چی، جهنم فراق یعنی چی. نمیفهمیم، اهلش نیستیم که بخوایم درکش کنیم. ما کجا و لقا و فراق کجا؟ ما هنوز درگیر اعمالمون هستیم، ما از این مرحله عبور نکردیم اصلا. ما هنوز حرف مردم برامون مهمه، ما هنوز برامون مهمه که مردم درباره ما چی میگن. ما هنوز یه نمازی که میخوایم بخونیم نمیتونیم ریا نکنیم، ما هنوز یه کار خیری که میکنیم نمیتونیم ریا نکنیم. دلمون میخواد مردمم بفهمن که من چه آدم خوبی هستم. ما هنوز اینجا گیریم. کجا اصلا میتونیم بفهمیم که بهشت و جهنم اخلاق یعنی چی؟ کجا میتونیم بفهمیم که بهشت لقا چیه و جهنم فراق چیه؟ میگه خب اهلش نیستیم، درکی ازش نداریم، ولی انکارش نکن، چون بعضی ها انکارش میکنن. من و تو اهلش نیستیم، ولی خوب است منکر هم نشویم و ایمان داشته باشیم به هرچه خداوند تعالی و اولیایش فرمودند. شاید این ایمان اجمالی هم برای ما فایده داشته باشد. گاهی هم ممکن است انکار بیجا و رد بی موقع و بدون علم و فهم برای ما ضررهای خیلی زیاد داشته باشد و در این عالم التفات به آن ضررها نیست. بعضی از ضررهاست اصلا ما اینجا متوجهش نمیشیم. مثلا تا شنیدی فلان حکیم یا فلان عارف یا فلان مرتاض چیزی گفت که به سلیقه شما درست در نمی آید و با ذائقه شما گوارا نیست، حمله به باطل و خیال مکن. نگو اینا چی میگن، اینا خرافاته، اینا دروغه، انکار نکن. شاید آن مطلب منشأ داشته باشد از کتاب و سنت و عقل و شما به آن بر نخورده باشید. این تو پرانتز داره یک اشاره ای میکنه به این موضوع، بعد مطلب اصلی رو ادامه میده. چه فرق میکند که یک نفر فقیه یک فتوا بدهد از باب دیانت مثلا که شما کمتر دیده اید و شما بدون مراجعه به مدرکش رد کنید او را؟ یا آقا فلان مرجع اومده در مورد شطرنج فتوا داده، این همه روایات دارن میگن شطرنج حرام است، حتی نگاه کردن به اون هم حرام است، ولی بعضی از مراجع اومدن گفتن شطرنج اشکالی نداره. یا رد نکن. خب تو اون روایات رو دیدی؟ اونم دیده، شاید اون روایتی دیده که تو ندیدی. تو چرا به راحتی دیگران رو مورد سوال قرار میدی؟ چجوری جرأت میکنی به مراجع تقلید اینگونه حمله کنی؟ میگه نکن این کارو و شما بدون مراجعه به مدرکش رد کنید او را. یا آن که یک نفر سالک الالله یا عارف بالله یک حرف بزند راجع به معارف الهیه یا راجع به بهشت، راجع به احوال بهشت و جهنم، و شما بدون مراجعه به مدرکش او را رد کنید. سهل است، یعنی رد کردن که خوبه، حالا از این بالاتر توهین کنید یا جسارت نمایید. برخی ها چه راحت توهین میکنن به برخی از عرفا، حتی در زمان فعلی خودمون خیلی راحت عرفا رو، ابن عربی رو، مولوی رو، عرفای معاصر رو مثل علامه حسن زاده رو چه توهین ها میکنن. علاوه بر رد کردن توهین میکنن. امام میفرماید نکن. خب شاید اینها اگه حرفایی که دارن میزدن مدرکی دیدن از روایات که تو ندیدی و بر اساس اون روایت دارن عمل میکنن، حرف میزنن. ممکن است آن شخصی که اهل آن وادی است و صاحب آن فن است یک مدرکی از کتاب خدا داشته باشد یا از اخبار ائمه هدا داشته باشد و شما به آن بر نخورده باشید. آن وقت شما رد خدا و رسول کردید بدون عذر موجه و معلوم است به سلیقه من درست نبود یا علم من به اینجا نرسیده بود یا از اهل منبر برخلاف آن شنیدم عذر نیست. خب این چند تا جمله رو هم یه جورای درد و دلش بود، مثل این که درد و دل حضرت امام از بس که ادعی ایرادهای بی خود میگیرن و توهین میکنن و جسارت میکنن و اهل معنا، ایشون بالاخره در یک جمله معترضه ای هشدار داد، تذکر داد، درد و دلی کرد. حالا بر میگرده به اصل موضوع دوباره. در هر حال از مقصود نگذرم، آنچه آنها راجب بهشت اخلاق و ملکات جهنم اخلاق و درکات گفته اند مصیبتی است که طاقت شنیدنش را هم نداریم. چون علمای اخلاق و عرفا از جهنم یه جوری دیگه ای صحبت میکنن، اساسا از یک جهنم دیگه ای دارن صحبت میکنن. و اون کسانی که اهل عرفان و سیر و سلوک نیستند گاهی انکار میکنن که اینا چی دارن میگن. میفرماید آنچه آنها راجب بهشت اخلاق و ملکات جهنم اخلاق و درکات گفته اند مصیبتی است که طاقت شنیدنش را هم نداریم. پس ای عزیز فکری کن و چاره جویی نما و راه نجاتی و وسیله خلاصی از برای خود پیدا کن و به خدای ارحم الراحمین پناه ببر. ببینید ما با چه مصیبتی مواجهیم، با چه خطر جدی مواجه هستیم. اگر ملکوت نفس ما سقوط کرد و به دست لشکر شیطانی افتاد، اگر لشکر رحمانی در ملکوت نفس ما شکست خوردند و مغلوب شدند، بیچاره ایم. این باید دغدغه ما باشه. حالا بشین هی قصه بخور چرا طلا رفت بالا، چرا اومد پایین، چرا دلار رفت بالا، چرا اومد پایین. ما رو درگیر دنیا کرده اند که از ملکوتمون، که از نفسمون غافل بشیم. چون ببینید دغدغه های روزانه خودمون رو بشینیم حساب بکنیم، واقعا از صبح که از خواب بیدار میشی تا شب بالاخره انسانیم، دغدغه داریم، باید هم دغدغه داشته باشیم. اما انصافا یه محاسبه یه نفسی کنیم، ببینیم ما دغدغه هامون در طول روز چیه. بنویس یه وقتی بذار، نمیگیم چله بگیر، دو روز سه روز واقعا بنویس. ظهر که شد بشین دغدغه های صبح تا ظهر تو محاسبه کن، ببین از صبح تا حالا تو جوش چی زدی، نگران چی بودی، غصه چه چیزایی رو خوردی، چه چیزایی تو رو به هم ریخت، برای چه چیزایی استرس داری، دغدغه های تو چیه. و شب که میشه دغدغه های ظهر تا شب تو بررسی کن، واقعا دغدغه چیه. متوجه خواهیم شد که بیشتر دغدغه ما دنیاست، حالا یا شخصیه یا فرزندمونه، مخصوصا گرفتار بچه هامون هستیم. قرآن فرمود ان من اولادکم و ازواجکم و اموالکم فتنه. خب من و شما نسبت به فرزندمون یه وظیفه ای داریم، نسبت به همسرمون وظایفی داریم، وظیفه تو انجام بده. وظیفه رو هم دین برای ما مشخص کرده، نسبت اموالت هم همینجور. ما وظیفه داریم نسبت به اینها، قرار نیست اینها بشن دغدغه اصلی ما. چرا همه زندگیت شده بچت؟ چرا همه زندگیت شده همسرت؟ همسر و فرزند بخشی از زندگی ما هستند، نه همه ی زندگی ما. چرا دنیا شده همه ی زندگیت؟ دنیا بخش کوچکی از زندگی ماست. به ملکوت فکر کن، به نفس فکر کن، به این فکر کن که اگر در ملکوت نفس لشکر رحمانی شکست خورد، چون تو توجه نداری، چون تو اصلا دغدغه این مسائل رو خیلی نداری، از گاهی نگاهی میکنی، یه گذری، کلاسی باشه، موضوعی باشه، یه خطایی کرده باشیم، اون موقع عذاب وجدانی میگیریم، به فکر مراقبه نفس و این مسائل میفتیم، یادمون میفته که بله یه نفسی هم هست که ما باید جهاد با نفس داشته باشیم، باید کنترل داشته باشیم. دوباره ول میشه عذاب وجدان که از بین میره، دوباره ول میشه. دغدغه اصلی ما نشده، اینو کن دغدغه اصلی خودت، بیچاره میشیم. پس ای عزیز فکری کن و چاره جویی نما و راه نجاتی و وسیله خلاصی از برای خود پیدا کن و به خدای ارحم الراحمین پناه ببر. پناه ببر، نه فقط بگو اعوذ بالله، نه فقط بگو پناه بر خدا، پناه ببر، عملا پناه ببر، نه با زبون. و به خدای ارحم الراحمین پناه ببر، باش حرف بزن، بگو به دادم برس، بگو نفهمیدم چی به سر خودم آوردم، صداش بزن، بگو یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، کمکم کن و حرکت کن و تلاش کن از آنچه که مربوط به شیطان است دوری کنی، صدای پای شیطان رو بشنو، قدم بردار به سوی خدا، پناه ببر به طرف خدا. راهکار الان داره میده این قسمت ها، اینجا راهکاره. خطر رو ابتدا گفت، ما رو بیدار کرد که چه خطری ما رو تهدید میکنه، ممکنه ما چگونه سقوط کنیم، حتی ممکنه اصلا سقوط کردیم و خبر نداریم. حالا میگه راهکارش فقط اینه. پس ای عزیز فکری کن و جز چاره جویی نما و راه نجات و وسیله خلاصی از برای خود پیدا کن. راه نجات چیه؟ یک، به خدای ارحم الراحمین پناه ببر. دو، و در شبهای تاریک با تضرع و زاری از آن ذات مقدس تمنا کن که تو را اعانت کند، برگردونتت دوباره، کمکت کنه، که تو را اعانت کند در این جهاد نفس. تنهایی نمیتونی، بدون اعانه و کمک اون نمیتونی، ازش کمک بخواه، اونم در شبهای تاریک، اونم با تضرع و زاری. چقدر میخوای شب نشینی داشته باشی؟ ول کنی شب نشینی ها رو، بیچاره شدی ما. از کجا معلوم که امروز روز آخر عمر ما نباشه؟ اگر با این وضع بمیریم اوضاع خرابه. اگر فهمیده باشیم مطلب رو، خوابمون نمیبره دیگه. اگر مطلب رو فهمیده باشیم، خطر رو درک کرده باشیم، آرامش ازمون گرفته میشه. بیچاره شدیم، خبر نداریم. شما اگر یک مصیبتی الان بهتون خدای ناکرده وارد بشه، خبر از دست دادن عزیزتون رو بهتون بدن، بازم آروم میشینی؟ یا میزنی تو سر و صورت خودت، داد میزنی، گریه میکنی، به هم میریزی؟ ما غافلیم، خیلی غافلیم، نمیدونیم چه مصیبتی بر سرمون اومده، نمیدونیم چه بلایی به سر خودمون آوردیم، خبر نداریم، الکی خوشیم. خطر رو اگه درک کنی، دست خودت نیست، اشکت جاری میشه، دست و پای خدا میفتی، التماسش میکنی، زاری میکنی. پس راه دوم، در شبهای تاریک با تضرع و زاری از آن ذات مقدس تمنا نما، اشک بریز، نترس و خجالت نکش. از آن ذات مقدس تمنا نما، تمنا کن که تو را اعانت کند در این جهاد نفس، تا انشاء الله غالب شوی و مملکت وجودت را رحمانی گردانی و جنود شیطان را از آن بیرون کنی و خانه را به دست صاحب دهی و خانه را به دست صاحبش دهی، تا سعادتها و بهجتها و رحمتهایی خداوند به تو عطا فرماید، تا سعادتها و بهجتها و رحمتهایی خداوند به تو عطا فرماید، که تمام چیزهایی که شنیده ای از وصف بهشت و حور و قصور پیش آنها چیزی نباشد. همان گونه که در بعد منفی اون، در بعد جهنمش، هر چی تا حالا شنیدی در برابر اون جهنم حقیقی، جهنم اخلاق و جهنم فراق، بهشت حساب میشه، از این طرف هم اگر واقعا جبران کنی، اگر به داد خودت برسی، سعادتها و بهجتها و رحمتهایی خداوند به تو عطا فرماید که تمام چیزهایی که شنیدی از وصف بهشت و حور و قصور، قصرها و نعمتهای بهشتی، پیش آنها چیزی نباشد. یعنی بعد از این جهاد نفس که خیلی سخته، خیلی درد داره، ولی رحمتی شامل عالت میشه که اصلا بهشت و حور و قصور دیگه از چشمت میفته، اونا مثلا برات هیچی حساب میشه. اون رحمت چیه؟ و آن سلطنت کلیه الهیه است که خبر دادند اولیای خدا را از این، که خبر دادند اولیای خدا از این ملت بیضای حنیف، از این ملت بیضای حنیف. بیضا یعنی سفید، روشن. حنیف هم همون ملت ابراهیم، یعنی موحد. اولیای موحد روشن ضمیر، اولیا از ملت روشن ضمیر موحد، یعنی اولیای مسلمان، اولیای ناب، به ما خبر دادن. عرفای ناب به ما خبر دادن، اهل بیت به ما خبر دادن، خبر از یک سلطنت کلیه الهیه. گفتن اگر این مسیر رو خوب طی کنی، اگر بتونی ملکوت نفست رو از چنگال جنود شیطانی در بیاری، خداوند بر تمام وجود تو سلطنت پیدا میکنه. تمام وجودت در اختیار خدا قرار میگیره و تسلط و سلطنت خدا رو بر خودت کاملا احساس میکنی. دیگه دست تو، پای تو به اختیار تو دیگه نیست، با اختیار خودت، اختیار خودت را به دست او میدهی. اون افوض و امری الالله عملا اجرا میشه. خدا با دست تو کار میکنه، خدا با چشم تو، با زبان تو. حدیث قرب نوافل و قرب فرائض رو بخونیم، متوجه خواهیم شد. و بالاتر از آن چیزهایی است که نه گوش احدی شنیده و نه چشمی دیده و نه به قلب بشری خطور کرده. ارزش داره یا نداره؟ این چه گنجی رو داره توصیف میکنه برای ما؟ به چه مقامی انسان میرسه؟ اما این گنج پشت رنجی پنهان شده. اون رنج رو تحمل کن، اون رنج رو به جان بخر تا به این گنج برسی. قدم اولش اینه که ما خطر رو خوب احساس کنیم، مصیبت رو خوب درک کنیم. بخش اول حدیث رو و بخش اول متن کتاب رو خوب بخونیم، بهش فکر کنیم، خطر رو کاملا احساس کنیم. این قسمتی که فرموده قسمت آخر که فرمود و بالاتر از آن چیزهایی است که نه گوش احدی شنیده و نه چشمی دیده و نه به قلب بشری خطور کرده، اینو میفرماید که اشاره است به حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود همانا خداوند میگوید برای بندگان شایسته ام چیزی را آماده کرده ام که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه به قلب بشری گذر کرده است. خدا فرموده، وعده داده، تو خودت رو شایسته کن بعد ببین چه کار باهات میکنه. بسیار خوب، این فصل اول از مقام دوم که کلیاتی رو به ما گفت و ما رو بیدار کرد. انشالله در جلسه بعد وارد فصل دوم میشیم که در اشاره به بعضی قوای باطنیه است. مطلب رو با دقت پی بگیرید که راهنمایی میکنه ما رو که چگونه در این مقام دوم موفق بشیم و بتونیم خودمون رو از چنگال جنود شیطانی در ملکوت نفس نجات بدیم. من متن رو یک بار دیگه میخونم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون. بسم الله الرحمن الرحیم. مقام دوم نفس، فصل، نزاع جنود رحمانی و شیطانی باطنی نفس. بدان که از برای نفس انسانی یک مملکت و مقام دیگر است که آن مملکت باطن و نشأه ملکوت اوست، که جنود نفس در آنجا بیشتر و مهمتر از مملکت ظاهر است و نزاع و جدال بین جنود رحمانی و شیطانی در آنجا عظیمتر و مغالبه در آن نشأه بیشتر و با اهمیت تر است، بلکه هر چه در مملکت ظاهر است از آنجا تنزل کرده و ظهور در ملک نموده، و اگر هر یک از جنود رحمانی و شیطانی در آن مملکت غالب آیند، در این مملکت نیز غالب شوند و جهاد نفس در این مقام پیش مشایخ عظام از اهل سلوک و اخلاق خیلی اهمیت دارد، بلکه می توان سرچشمه تمام سعادات و شقاوات و درجات و درکات را آن مقام دانست. انسان باید خیلی ملتفت خود در این جهاد باشد. ممکن است خدای نخواسته به واسطه مغلوبیت جنود رحمانی در آن مملکت و خالی گذاشتن آن را برای غاصبین و نااهلها از جنود شیطان، هلاکت همیشگی از برای انسان پیدا شود که قابل جبران نباشد و شفاعت شافعین شامل حال او نگردد و ارحم الراحمین نعوذ بالله نیز به نظر سخط و غضب به او نگاه کند، بلکه شفعاء او خصماء او شوند. وای بر کسی که شفیع او خصمش شود. خدا می داند چه عذابهایی و ظلمتهایی و سختیهایی و بدبختیهایی دنبال این غضب الهی و دشمنی اولیاء حق است، که تمام آتشهای جهنم و تمام زقومها و مارها و عقربها پیش آن هیچ است. خدا نکند آنچه حکما و عرفا و اهل ریاضت و سلوک خبر می دهند راجع به این عذابها به سر ما ضعفا و بیچارگان بیاید، که تمام عذابها که تصور می کنید پیش آن سهل و آسان است و تمام جهنمها که شنیده اید پیش آن رحمت و بهشت است. غالباً وصف جهنم و بهشت که در کتاب خدا و اخبار انبیا و اولیا شده، جهنم و بهشت اعمال است که از برای جزای عملهای خوب و بد تعیین شده است. گاهی اشاره خفیه ای نیز به بهشت و جهنم اخلاق که اهمیتش بیشتر است شده، گاهی هم به بهشت لقا و جهنم فراق، که از همه مهمتر است گردیده، ولی همه در پرده و از برای اهلش. من و تو اهلش نیستیم، ولی خوب است منکر هم نشویم و ایمان داشته باشیم به هرچه خداوند تعالی و اولیاءش فرموده اند، شاید این ایمان اجمالی هم برای ما فایده داشته باشد. گاهی هم ممکن است انکار بیجا و رد بی موقع و بدون علم و فهم برای ما ضررهای خیلی زیادی داشته باشد و این دنیا عالم التفات به آن ضررها نیست. مثلا تا شنیدی فلان حکیم یا فلان عارف یا فلان مرتاض چیزی گفت که به سلیقه شما درست در نمی آید و با ذائقه شما گوارا نیست، حمل به باطل و خیال مکن. شاید آن مطلب منشأ داشته باشد از کتاب و سنت و عقل و شما به آن بر نخورده باشید. چه فرق می کند که یک نفر فقیه فتوا بدهد از باب دیانت مثلا که شما کمتر دیده اید و شما بدون مراجعه به مدرکش رد کنید او را، یا آن که یک نفر سالک الله یا عارف بالله یک حرف بزند راجع به معارف الهیه یا راجع به احوال بهشت و جهنم و شما بدون مراجعه به مدرکش او را رد کنید؟ سهل است توهین کنید یا جسارت نمایید. ممکن است آن شخصی که اهل آن وادی است و صاحب آن فن است یک مدرکی از کتاب خدا داشته باشد یا از اخبار ائمه خدا داشته باشد و شما به آن بر نخورده باشید. آن وقت شما رد خدا و رسول کرده اید بدون عذر موجه و معلوم است به سلیقه من درست نبود یا علم من به اینجا نرسیده بود یا از اهل منبر برخلاف آن شنیدم، عذر نیست. در هر حال از مقصود نگذرم، آنچه آنها راجع به بهشت اخلاق و ملکات و جهنم اخلاق و درکات گفتند مصیبتی است که طاقت شنیدنش را هم نداریم. پس ای عزیز فکری کن و چاره جویی نما و راه نجاتی و وسیله خلاصی از برای خود پیدا کن و به خدای ارحم الراحمین پناه ببر و در شبهای تاریک با تضرع و زاری از آن ذات مقدس تمنا کن که تو را اعانت کند در این جهاد تا انشاءالله غالب شوی و مملکت وجودت را رحمانی گردانی. و جنود شیطان را از آن بیرون کنی و خانه را به دست صاحبش دهی تا سعادتها و بهجتها و رحمتهایی خداوند به تو عطا فرماید که تمام چیزهایی که شنیدی از وصف بهشت و حور و قصور پیش آنها چیزی نباشد. و آن سلطنت کلیه الهیه است که خبر دادند اولیای خدا از این ملت بیضای حنیف و بالاتر از آن چیزهایی است که نه گوش احدی شنیده و نه چشمی دیده و نه به قلب بشری خطور کرده. التماس دعا و خدا نگهدار.